ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. ایران آزمایش موشک بالیستیک را تایید کرد. 5 فعال کارگری و مدنی دستگیر شده صبح امروز آزاد شدند. 1 تأسیسات آبشیرین کن در غرب بندرعباس به بهره برداری رسید. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران آزمایش موشک بالیستیک در حدود 10 روز پیش را تایید کرد. آقای حاجی‌زاده در گفتگو با خبرگزاری فارس بدون اشاره به اسم و مدل این موشک گفته است ایران سالانه بیش از 40 تا 50 آزمایش موشکی انجام می دهد. روز 10 آذر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا آزمایش موشکی ایران را فاش کرد و گفت آزمایش این نوع موشک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارد نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. به دنبال افشای آزمایش موشکی ایران، شورای امنیت سازمان ملل به درخواست فرانسه و بریتانیا نشستی در پشت درهای بسته برگزار کرد، ولی این موضوع در دستور کار قرار نگرفت. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران واکنش آمریکا به این آزمایش موشکی را نشان دهنده فشار به آنها توصیف کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا تولید انبوه موشک‌های بالیستیک و آزمایش‌های موشکی ایران را نگران کننده خواندند. ایران می‌گوید این گونه آزمایش‌های موشکی جنبه دفاعی دارد و نقض قطعنامه سازمان ملل و توافق هسته‌ای نیست. رضا شهابی و حسن سعیدی دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و 3 فعال مدنی که دوشنبه شب توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بودند صبح سه‌شنبه آزاد شدند. بر اساس گزارش‌ها کیوان مهتدی، امیرعباس آزرموند و روحام یگانه 3 بازداشتی دیگر بودند. رضا شهابی در سال 1389 نیز به 6 سال زندان محکوم و پس از مدتی حبس با مرخصی پزشکی آزاد شد. او تابستان سال 1396 دوباره زندانی شد و دادستانی کل مرخصی او را غیبت محسوب کرد. در ماه‌های اخیر تجمعات کارگری در ایران به ویژه در استان خوزستان با اعتصاب و تجمع طولانی مدت کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز وارد دوره جدیدی شده است. و مرحله نخست 1 طرح آبشیرین کن روز سه‌شنبه 20 آذر در غرب بندرعباس به بهره برداری رسید. خبرگزاری ایرنا در گزارشی از این تأسیسات با عنوان بزرگترین طرح آبشیرین کن کشور یاد کرد و نوشت این طرح با سرمایه گذاری 2600 میلیارد ریالی بخش خصوصی و با ظرفیت 20000 متر مکعب در شبانه روز اجرا شده است. در مراسم بهره برداری این تأسیسات اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، وزیر نیرو و جمعی دیگر از مسئولان شرکت آب و فاضلاب هرمزگان حضور داشتند. بر اثر خشکسالی‌های چند سال اخیر و بهره برداری‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، بسیاری از دشت‌های ایران دچار فرونشست شده و ساکنان برخی روستاها در استان‌های جنوب شرقی کشور مجبور به مهاجرت شدند. وضعیت بارندگی در استان هرمزگان طی 20 سال گذشته خوب نبوده است و شرایط زندگی را در این استان با دشواری‌های بی سابقه روبرو کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از ابوذر نصراللهی وکیل مدافع آرش کیخسروی خبر داد که موکلش در شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال زندان و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده است. این احکام در مورد قاسم شعله سعدی نیز صادر شده. قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی 2 وکیل دادگستری در جریان اعتراضی آرام به نظارت استصوابی روز 27 مرداد مقابل مجلس بازداشت شدند. فرهنگ قویمی همکارم در گفتگو با محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران درباره حکمی که برای موکلش قاسم شعله سعدی صادر شده پرسیده است. محمد حسین آقاسی:
2 اتهام برای ایشون در نظر گرفته شده به عنوان ارتکاب جرم و و تعیین مجازات بر اونها شده، یکی اجتماع تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور که مجازاتش در قانون 2 تا 5 سال هست، حد اکثر مجازات رو ظاهرن دادگاه در نظر گرفته، و جرم دیگری که برشون در نظر گرفتن فعالیت تبلیغی علیه نظام هست که اون هم 6 ماه تا 1 سال مجازات در قانون تعیین شده براش، که باز حد اکثر در نظر گرفتن که 1 سال رو تعیین کردن. البته میدونین که وقتی جرائم از 1 نوع باشن، مجازات جرم اشد رو اجرا میکنه دادگاه که همون 2 تا 5 سال باشه، که در اینجا برای آقای دکتر شهره سعدی 5 سال رو در نظر گرفته دادگاه.
چون این احکام سنگینی برای آقای قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی برای اعتراضی آرام و مدنی، اون هم از سوی آقای شعله سعدی که وکیل دادگستری هست و همچنین آقای آرش کیخسروی، آقای شعله سعدی علاوه بر این مدتی هم نماینده مجلس بوده، آیا غیرعادی نیست چون این احکام سنگینی؟
من به عرضتون برسونم، چون پرونده رو به دقت مطالعه کردم و اون چرا که به عنوان اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور ضابطین در نظر گرفتن و دادسرا پذیرفته و دادگاه هم بر اساس اون صادر کرده، مطلقاً منطبق با عملی که توصیف شده در پرونده نمیدونم. اجتماع تبانی در صورتی میشه معنا پیدا بکنه که چند نفر، 2 یا بیشتر، یک جایی جمع بشن، تبانی بکنن برای اینکه برن در جایی یا همون جا در موقعیت دیگری جرمی مرتکب بشن که امنیت کشور را مخدوش بکنه. اولا هیچ گونه گرد همایی یا نشستی بین آقای دکتر شهره سعدی و آقای کیخسروی وجود نداشته که بخوان تصمیم بگیرن برن مثلا حتی جلوی مجلس برای اعتراض به نظارت استصواب. این یک مطلب که اصلا نه اثبات شده و نه دلیلی بر انجامش هست. و اما اونچه که اگر فرض کنیم این 2 نفر با هم دیگه قرار گذاشتن که جلوی مجلس حاضر بشن، حضور برای اعتراض به نظارت استصوابی، این عمل جرم نیست، این عمل مخل امنیت نیست. بنابراین این اتهامی نادرست و از مصادیق ماده 600 قانون مجازات اسلامی یعنی اجتماع تبانی نیست.
آیه آقاسی، آیا شما به عنوان وکیل آقای شعله سعدی قرار هست که تقاضای تجدید نظر کنید یا چنین کاری خواهید کرد؟
من فردا قراره که رأی رو رویت بکنم و ظرف 20 روز وقت داریم برای اعتراض که این کار رو انجام خواهم داد. حتما اعتراض کنم و پیگیری میکنم که بر دادگاه تجدید نظر اثبات بشه که واقعا چنین جرمی توسط موکل من رخ نداده و این حکم رو منطبق با عمل او نمیدونم.
گفتگوی همکارم فرهنگ قویمی رو میشنیدید با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران و وکیل قاسم شعله سعدی. شما هم اگر که در این باره نظر یا پیشنهادی دارید یا اگر درباره سایر خبرها و گزارش‌های ما نظری دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید. همکارانم هم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو با هم آماده کردن که با هم میشنویم.
من افتخار میکنم به ایرانی بودن و هموطنهایی مثل آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی و هزاران هزار نفر که در زندانها هستن، کشته شدن، شکنجه شدن. از اون برم خجالت میکشم از هموطنهایی که فقط با شوخی همه چیو سر میکنن. ما باید بیدار شیم، باید به خودمون بیاد.
خاطر سال روز حقوق بشر، آقای خامنه‌ای، سازمان امنستی اینترنشنال میگه جمهوری اسلامی رتبه 2 در جهان را در اعدام کردن مردم خودش به دست آورده. اگرم کسی به اعدام اعتراض بکنه، جاش تا 14 سال در زندانه.
به نام دین حقوق بشر را نقض میکنم و طلبکارم هستم. در کدام دین گفته که اینقدر آدم بکشید؟ در کدام دین گفته که اینقدر با خشونت با مردم رفتار کنید؟ البته این مشکل صدها ساله که وجود داره که به نام دین چنین میکنن و چنان که توضیحش در حوصله اینجا نیست. ولی جمهوری اسلامی از خشونت و عدم رعایت حقوق بشر واقعا جندشو داره برده.
علی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری، اصلا مگه تو چقدر میخوای عمر بکنی که دست به هر کاری میزنی تا این حکومت همینجوری پابرجا باشه؟ یه روز در رابطه گنوادیریم دار و دسته های تبهکارت میرم میگی بگیر ببر راه میدازم، یه روز میرن نمیدونم نوکشان مسیحی رو بگیر ببر راه میدازم، یه روز میرن کارگران بیچاره رو چیز میکنن، یه روز معلم ها رو. دیروز پیروز هم که عوامل نفوذی افزایش جمعیت، اصلا اتهام خنده‌داری، یه دانشمند گرفتی دستگیر کردی که جمعیت مثلا کم نشه زیاد بشه، که چی آخه؟
وزارت اطلاعات میگوید در عرض 24 ساعت 4 نفر رو در رابطه با بمبگذاری چابهار گرفتن و از اون بر میگن ما چندین نفر رو در احواز در عرض چند روز تسکیر کردیم در رابطه با تیراندازی رژه ارتش. ولی من سوالم اینجاست که چگونه است که چندین سال اسید پاشا هیچ موقع پیدا نمیشن یا نباید پیدا بشن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا، شما میتونید نظرهای خودتون رو و دیدگاهاتون رو از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام هم با ما در میون بگذارید. یک راه دیگر ارتباط با ما هم ایمیل ما هست info@radiofarda.com. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. نویسنده و فعال صنفی معلمان است و ساکن مشهد. او از حدود 40 روز پیش در بازداشت به سر می‌برد به دلیلی نامعلوم و در مکانی نامشخص. عباس واحدیان شهرودی 49 سال دارد و پدر 3 فرزند است. او در زمینه حقوق صنفی معلمان، کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه و کمک به خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی در مشهد فعال بود. این نویسنده علاوه بر نوشتن مطالبی انتقادی درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران، کتابی دارد تحت عنوان بازگشت چنگیزخان مغول، مجموعه داستانی که توسط انتشارات خاتم در مشهد منتشر شده است. این فعال مدنی ساکن مشهد 19 مهر ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد مقابل چشمان 2 فرزندش، اما همکنون هیچ یک از مراجع قضایی مسئولیت بازداشت او را بر عهده نمی گیرند و محل نگهداریش هم نامعلوم است. خانواده عباس واحدیان می گویند او دقایقی پیش از بازداشت در پیامی کوتاه به یکی از دوستانش خبر داده بود که ماموران اطلاعات در حال بازداشت او هستند، اما پس از آن تلفن همراهش خاموش شده است. عباس واحدیان در این مدت تنها 2-3 بار تماس تلفنی کوتاهی با خانواده داشته و از سلامت خود خبر داده است، اما در این تماس ها گفته که از محل بازداشت خود بی خبر است.
آخرین خبر این که رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت می‌گوید تبلیغ فروش کلیه یا ایجاد سایت و شبکه و آگاهی کردن در این زمینه تخلف است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی شادنوش دلیل این موضوع را دغدغه خرید و فروش غیرقانونی کلیه عنوان کرده است. آقای شادنوش با بیان اینکه نظارت بر خرید و فروش غیرقانونی کلیه فراتر از توانایی وزارت بهداشت است، افزود باید قوانینی ایجاد شود که کسی حق نداشته باشد در این باره تبلیغات انجام دهد. بر اساس آمار وزارت بهداشت، پیوند کلیه در ایران از مرز 50,000 پیوند در سال گذشته است. به گزارش رسانه‌های ایران، در ماه‌های اخیر به دلیل بالا رفتن نرخ تورم و مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش بهای ارز، شمار افراد نیازمندی که به آگهی برای فروش کلیه رو می‌آورند افزایش یافته است. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم.